شما در برخوردتون با یهودیان طبق این آیه که در سوره مائده اومده باید نسبت به اونها هم به قسط و عدل رفتار بکنید. این مطلب رو نمیخواد بگی که ما مثلا کسانی که دشمن هستن، کافر هستن، مشرک هستن، ما اینا رو دوست داشته باشیم. نه، نهی شده ما از این که ما کسانی که دشمن خدا هستن اونا رو دوست بداریم، اما در ارتباط با رفتار ما. حالا کسی هست، کافر هست، مشرک هست، در بین ما داره زندگی میکنه، یکی از این آیات در ارتباط با ان الله یحب المقسطین رفتار ما نسبت به مشرکان و بیدینان هست. پس قسمت اولی بود که شما نسبت به مسلمانان به قسط و عدل رفتار بکنید. قسمت دوم در ارتباط با یهودیان و کسانی که دین دارن اما دینشون دین اسلام نیست، با اونها هم باید با رفتار درست برخورد بکنید. سوم در ارتباط با کسانی که دین ندارن، مشرکن، خداوند تبارک و تعالی میفرماید نسبت به اینها هم باید رفتار عادلانه داشته، حتی به انسانهای بیدین و ملحد و مشرک طبق آیات قرآن با اینها رفتار عادلانه داشته باشید. خداوند شما را دوست می‌داره.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
یکی از رفتارهایی که باعث میشه که ما عدم محبوبیت، بیمهری از جانب خداوند رو احساس بکنیم، این رفتار افرادگری و به تعبیر قرآن ان الله لا يحب المعتدين، کسی که حالت اعتدا داره، یعنی تجاوز نسبت به حقوق دیگران، یعنی که ما از حد خودمون پا رو فراتر بذاریم، نسبت به دیگران حالت افراط داشته باشیم. این باعث میشه که ما نزد خدا محبوب نباشیم، بیمهری رو از جانب خداوند احساس بکنیم، که این احساس ناخوشایندی است که در روح و روان ما باقی میذاره. خداوند در 3 آیه در ارتباط با این مطلب که خداوند میفرماید که ان الله لا يحب المعتدين، یا انه لا يحب المعتدين، کسی که اعتدا داره، کسی که ستمش از حد گذشته، کسی که اگر بخواد برخوردی منفی نسبت به دیگری داشته باشه و حقش هم هست، این رو از حدش پاشو فراتر بذاره. این رو خداوند نهی کرده. تجاوز و اعتدا یعنی از حد گذشتن. در 3 آیه خداوند میاد این مسئله رو بیان میکنه. خیلی جالبه. یکیش در ارتباط با میدان جنگ میگه وقتی که شما دارید با دیگران میجنگید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اگر با دیگران سر جنگ دارید، دارید با دیگران میجنگید، خب جنگ دیگه، کشت و کشتاره. اما اینجا جای این هستش که خداوند یک عامل، یک کنترلی رو برای ما در نظر بگیره. میگه درسته که دارید میجنگید، اما از حد خودتون عبور نکنید. خداوند کسانی که از حد خودشون تجاوز میکنن، عبور میکنن، افراط دارن، اینا رو خداوند دوست نداره. حالا که مثلا در آیه که مربوط به جنگ هست، تجاوز و از حد گذشتن در جنگ چیه؟ خب اگه جنگ صورت گرفته دیگه، با زنان و کودکان، با پیران، با کسانی که بیمار هستن، با اینا که دیگه نباید بجنگیم. اگر با اینا سر جنگ دارید ساختموناشون رو خراب نکنیم، درختانشون رو قطع نکنیم، با کسانی که ضعیف هستن با اینا برخورد نادرست نداشته باشیم.
و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین.
آیه دوم در ارتباط با دعا کردنه. ببینید چقدر جالب، خداوند در این آیه میفرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین، یعنی اگر با من خدا دارید صحبت میکنید، دعا میکنید، در حال دعا هم باید از حد خودتون عبور نکنید. اونجا بحث جنگ بود، کشت و کشتار بود، اونجا از حد خودتون تجاوز نکنید. اینجا تو بحث ارتباط من با خداونده. خدا میفرماید اگر دارید دعا هم میکنید پا رو از گلیم خودتون فراتر نگذارید. یعنی چی؟ اول مقطع با تضرع، با زاری، زاری و تضرع باشه. حالا اینکه تضرع به چه معنا هست تو دعاها اومده، که مثلا اینکه تو دعای رجب هست که ما انگشت سبابه خودمون رو حرکت میدیم به طرف چپ و راست یا بالا پایین، یا اینکه بعد تو بعضی روایت هستش که تضرع یعنی اینکه ما دستامون رو بالا میاریم، این حالت تضرع، یا اون حالت درونی، اون تضرع اون حالت زاری، التماسی که در وجود ما هستش. خب این ظاهرش میاد که انگار باید داد بزنیم، فریاد بزنیم، با یه حالت خاصی این استغاثه خودمون رو نسبت به خداوند داشته باشیم. خداوند میفرمایه که با من که باید صحبت میکنه تضرع داشته باشه، اما مخفیانه، پنهانی. هم تضرع در وجودتون باشه هم که پنهانی باشه. چرا؟ چون خداوند دوست نداره از حد خودتون عبور بکنید. حدش چیه؟ اعتدای در دعا چیه؟ توجه به غیر خدا هنگام دعا، مطالبی که مفسران گفتن یا در روایات اومده، ریاکاری در هنگام دعا، اینا به عنوان اعتدا و تجاوز از حد. این که اون چیزی که به مصلحت من نیست من از خداوند بخوام، این که خدای نکرده حرامی رو از جانب خدا طلب بکنم، یا این که تو دعاهای خودم نفرین کنم مؤمنان رو، خب این حالت اعتداست. بنابراین اون دید کلی این هستش که ما حتی در دعا کردن هم باید این حالت میان روی و حد خودمون رو رعایت بکنیم.
ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین.
آیه سوم در ارتباط با این هستش که خداوند میفرمه یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. ای کسانی که ایمان آوردید، اون چیزایی که ما براتون طیب و پاک در نظر گرفتیم، حلال شمردیم، شما دیگه اونا رو حرام به حساب نیارید. در زمان پیغمبر عده‌ای دیگه از خواب و خوراک و زن و فرزند از همه چیز بریدن که این آیه نازل شد که شما دیگه حلال خدا رو حرام نکنید، دیگه از حلال نباید اجتناب کرد، یا با نذر و قسم از طیبات خودتون رو بیرون نکشید. یا بعضیا گفتن که اسراف و زیاده روی در حلال ها، هم نسبت به حلال اسراف و زیاده روی نکنید، همین که بی خود و بی جهت از این حلال ها دوری نکنید. در این جهت هم آیه نهی میکنه و در ادامه خداوند میفرماید که خداوند معتدین را، کسانی که از حد خودشون عبور میکنن، زیاده روی میکنن، اینها رو خداوند دوست نمیداره. بنابراین نتیجه میگیریم اگر بخوایم نزد خدا محبوب باشیم باید به عدالت و قسط رفتار بکنیم. اگر میخواید محبوب نشید نزد خدا، بدونید خداوند در آیات قرآنش سه گروه رو بیان کرده. اینها شاید به عنوان مثال باشه، کسی که از حد خودش تجاوز بکنه، حالا در ارتباط با دعا یا در ارتباط با جنگ یا در ارتباط با خوراکی ها، میتونیم ما این رو سرایت بدیم تو نسبت به همه امور که ما اگر در رفتارهای خودمون به عدالت، به اعتدال، به میانه روی رفتار نکنیم، خداوند مهر و محبتش رو از ما دریغ میکنه.
از اینکه یک بار دیگه توفیق داشتیم با شما مخاطبان فرهیخته رادیو معارف باشیم و درباره اعمال و رفتارمون بگیم خدا رو شاکریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و التماس دعا.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان، بی کسم و هم نفس من توی، رو به که آرم که کس من توی، رو به که آرم که کس من توی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراهیمی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام به شما خوبان همراهان برنامه زمزم احکام. در برنامه امروز با شما بزرگواران هستیم و ابتدا گفتگو میکنیم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. خدمت حضرت عالی سلام میام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب استاد وحیدپوری، که از شکلها و شیوه های عزاداری که در سالهای اخیر بسیار پرطرفدار هم شده و خیلی هم استقبال ازش میشه، تعزیه خوانی یا همون شبیه خوانی که بعضی از افراد نقش بعضی از شخصیت ها یا حادثه کربلا رو ایفا میکنن و در حقیقت اون گفتمان و یا اون صحبت هایی که در اجرای نقش به کار میگیرن، صحبت ها طبق منابع انتخاب شده از کتاب‌ها که همون گفتگوها شکل بگیره تا مخاطبان رو تحت تأثیر اون واقعه عظیم قرار بدن. می‌خواستم درباره این نوع از عزاداری مباحثتون رو با توجه به احکام و دستورالعمل‌های فقهی بشنویم و استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب ما قبلا هم تو مقدمات بحثمون عرض کردیم که رسوم و آداب و عادات مادامی که کار حرامی و خلافی از نظر شرعی در این صورت نگیره، منعی از جانب شرع نداره. یعنی اینجور نیست که شما بفرمایید باید شکل عزاداری حتما چیزی باشد که در آیه و روایتی آمده باشد یا معصوم فرموده باشه. نه، اینجوری نیست. همین که مخالف نباشد کافیه. و اشکال عزاداری هم متفاوته، هم در گذر زمانهای مختلف و هم به لحاظ جغرافیای مختلف. یکی از شکلهای عزاداری و انواع عزاداری تعزیه است، یا به تعبیر شبیخانی، که خب طبیعتاً هم سمعیه هم بصریه، برخلاف مجالس روزه و منبر و مداحی اینها که فقط سمعیه، یعنی فقط میگویند و ما میشنویم، اما اینکه حادثه رو به شکل نمایشی نشان بدن نیست. ولی در تعزیه هم سمعیه هم بصریه، یعنی هم ما میشنویم و هم میبینیم. طبیعتاً تأثیرش بسیار بسیار بیشتر از جاییست که فقط گفتار در کاره و ما میشنویم. خب این یک مطلب. و وقتی که تأثیرش بیشتره، خب چه اشکالی داره ما چنین مجالسی داشته باشیم؟ و اصل تعزیه این نکته مهمیست، نه ریزکاری هاش. اصل تعزیه هیچ اشکالی نداره، یکی از انواع عزاداری، مصیبت خانیه، و اگر با شرایطی که ما خواهیم گفت اجرا بشه هیچ فرقی با روزخانی و سایر موارد نداره و شرکت کنندگان رو تحت تاثیر قرار میده، گریه میکنن، اشک میریزن، در هر صورت اینم مثل هموناست. منتها شرایط آی موسوی نژاد مهمه. به حمدالله در طول سالهای اخیر خیلی وضعیت شبیخانی و تعزیه خانی ما متفاوت شده، یعنی من. بهتر شده. من. البته حتما باید این نوع مجالس تحت نظارت یک کارشناس خبره متخصص دینی قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه شما تو فرمایشاتون اشاره کردید، ببینید این نسخه هایی که هست، نوشته هایی که اینا دستشون میخونن، این نسخه ها از کجا اومده؟ اینا حتما نسخه های تعزیه باید صحیح و متقن باشه.
وقتی ما میخوایم نقشه یک پیشوای معصوم رو و جملات اون حضرت رو برای مردم بگیم، بازگو کنیم و در نقش اون حضرت و دیگر اصحاب و یاران سپاه کربلا، خب باید این متن مستند باشه، باید این متن کارشناسی شده باشه، باید این متن متقن و قابل نسبت دادن به اونها باشه. این که حضرت علی میفهمید کاملا مطلب درستیه،
یعنی نسخه ها باید بر اساس مقاتل مستند و صحیحی باشه که متضمن کذب و دروغ نباشه. البته شرایط مختلف دیگه داره که انشالله توضیحش خواهیم داد.
خیلی ممنونم. پس در موضوع عزاداری به سبک و روش شبیه خانی یا همون تعزیه، مسئله ایست که ما در برنامه بعد هم بهش خواهیم پرداخت. ممنون از توجه شما عزیزان، با ما باشید و مباحث برنامه رو دنبال کنید. پاسخ به سوالهای شرعی شما در قسمت بعدی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
شنونده محترمی نوشته، من میخوام نمازهایی رو که در سن جوانی از من قضا شده الان به جا بیارم و قضای اونها رو بخونم. اون موقع من باید به صورت ایستاده میخوندم، ولی الان نمیتونم به این صورت نماز بخونم و باید روی صندلی یا به صورت نشسته نمازهامو به جا بیارم. در این صورت اگر من قضای نمازها رو به همین صورتی که الان در توانم هست انجام بدم، کفایت میکنه و از من پذیرفته میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و بیان فتوا حضرت آیت الله خامنه ای در این باره.
به نظر حضرت آقا، شخص اگر نماز قضای خودش هم میخواد به جا بیاره، بنابر احتیاط نمیتونه رو صندلی بنشینه نماز بخواند یا نشسته بر زمین نماز بخواند. یعنی بنابر احتیاط واجب این نمازهای قضایی که شخص نشسته میخونه کفایت نمیکنه، مگر اینکه امیدی نداشته باشه که در آینده بتونه نماز قضاها رو ایستاده بخواند. مثلا فرد کهنسالی یا بیماری خاصی داره، دیگه امیدی نداره که بتونه نمازهای قضا رو ایستاده بخواند، اون اشکال نداره و صحیح است. اما اگر امید بهبودی داره، مثل که پاش شکسته است، حالا دو ماه سه ماه تو گچ هست، بعد میتونه نمازها رو ایستاده بخونه، فعلا اگر نماز قضای نشسته بخواند بنابر احتیاط واجب کفایت نمیکنه.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، استفاده کردن از گوشت خرچنگ چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد و پاسخ به این سوال.
خرچنگ حرام گوشته و نمیشه گوشتشو خورد. همونطور که خوردن گوشت لاک‌پشت حرومه، گوشت خرگوش، طاووس چه سیاه باشه و چه سفید، گوشت پنگوئن، کرگدن با توجه به اینکه جز درندگانه، اینها هم حرامه. و احتیاط در ترک خوردن گوشت بوفالو، توتی و مرغ عشق و مرغ مینا و کلاغ و زاغه. ولی گوشت میگو، زرافه، بلبل حلال. خداوند ما رو به وسیله چیزای حلال از حرامها و به فضل و کرمش از غیر خودش بی نیاز بفرماید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
آیا موقع قرائت قرآن دعاهایی مثل زیارت عاشورا و حدیث کسا و غیر آن را باید با حجاب کامل قرائت کنیم؟ یعنی چادر، روسری و لباس آستین بلند باید همه این موارد مراعات بشه به هنگام قرائت این ادعیه و تلاوت قرآن یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
طبق سوالی که مطرح کردید، خیر، واجب نیست که چادر یا روسری یا لباس بلند باشه، اما اگر بخواید آداب تلاوت قرآن، آداب دعا را رعایت کنید، خوب انسان با وضو باشه، رو به قبله باشه، پوشش کامل هم داشته باشه. انشاءالله موفق باشید.
فردی که پیر شده و به دلیل بیماری دیابت و فشار خون نمیتونه روزه بگیره و تا ماه مبارک رمضان سال بعد هم وضعیتش بهتر نمیشه و همچنان دارو استفاده میکنه، تکلیف روزه چنین شخصی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی چیست؟ آیا کفاره بر چنین شخصی واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این سوال گفتند:
ما خیلی وقتا مسئله رو از روی خود توضیح المسائل میخونیم که کسانی که مقلد مرجع تقلید هستن عادت کنن به توضیح المسائل رجوع کنن. من این مسئله رو که در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمى جوادی عاملی مسئله 18-23، پیری که هیچ گونه توان روزه گرفتن ندارد، روزه برای او مشروع نیست و کفاره هم ندارد و اگر بگیرد صحیح نیست. پس کسی که پیر و ناتوان شده و اصلا روزه نمیتونه بگیره، عزیه خیلی برای ضرر داره و اصلا نباید بگیره، اینجا اصلا نباید روزه بگیره، کفاره هم نداره، قضا هم نداره، یعنی لازم نیست قضاشو به جا بیاره. پس اینکه میگه من حالا با اینکه ناتوانم میگیرم، اصلا این روزه صحیح نیست، این کار اگرم ضرر برسونه چی برسه، گناه هم کرده، پس نه کفاره داره، نه قضا داره، نه گرفتنش مشروعه.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: ما چند سال پیش به مسافرت رفتیم و در جایی که حضور داشتیم خانواده فلاسی چای و یک استکان و یک ظرف قند را جا گذاشتن. ما هم به این نیت اون را برداشتیم که اگر توی راه اینا را دیدیم به اونها برگردونیم، اما متاسفانه اونها را پیدا نکردیم. حالا تکلیف ما نسبت به این موارد چیه؟ آیا مجاز به استفاده از آن هستیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
اگر اعراض صاحبان فراکس و استکان برای شما احراز شده، میتونید درش تصرف کنید و اشکالی نداره. بنابراین باید مطمئن باشید که صاحب شازی است از این تصرفات شما. اگر اطمینان پیدا کردن که صاحبش دیگه نمیاد، پیداش نمیشه، اون وقت است که از طرف صاحبش باید صدقه بدید.
شنونده ای نوشته دخترم تازه به سن تکلیف رسیده و از نظر بدنی ضعیفه و واقعا نتونست که روزش رو به صورت کامل بگیره. الان نسبت به روزهایی که نتونسته روزه بگیره تکلیفش چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در این خصوص توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند
اگر کسی توانایی روزه گرفتن رو نداره، مثلا سنش کمه، بدنش ضعیفه، روزه برایش ضرر داره، روزه ماه مبارک برای او واجب نیست، پس از ماه مبارک اگر این توانایی برای او حاصل شد به خاطری که مثلا روزا کوتاه تره، این روزه ها رو قضا میکنه. اما اگر این توانایی پس از ماه مبارک هم برای او ایجاد نشد تا ماه رمضان بعد رخ داد، در اینجا برای هر روزه‌ای که نگرفته یک مطعم باید به شخص مسکین بپردازه. یک مطعم از نظر آیت الله عظما شبیر زنجانی حدود 900 گرم گندم، جو، برنج و امثال اینها هستش. شخصی که به این وضعیت افتاده و روزه ماه رمضان رو نتونسته بگیره، روزه قضای اون رو هم تا ماه رمضان بعد نتونسته بگیره، بنابر فتوای تو لازم شو بیره زنجانی دیگه قضا بر او لازم نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر یقین داریم که مواد غذایی و ادویه‌ای که در منزل داریم سر سال زیاد میاد و ما قبل از اینکه سال خمسی فرا برسه خمس اون رو بپردازیم، آیا از نظر شرعی درسته و پذیرفته میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، هرچند پرداختن خمس این موارد قبل از فرارسیدن سر سال خمسی واجب نیست، ولی اگر بپردازن کفایت میکنه و اشکالی ندارد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زمزم احکام تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو معارف شد. 18:50